أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
فرجه وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام القيامة. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام عسکری علیه السلام رو خدمت همه دوستان و عزیزان، و خوشحالم که در شب به این مبارکی در این جلسه باصفا و نورانی توفیق حضور داریم. مجلسی که فرمودند منزل سه شهید بوده، واقعا توفیق است حضور در این جلسه و این محفل و این منزل که چند نفر از اولیاء بزرگ الهی در این منزل تربیت شدند. روح این شهدا و والدینشون نشانده سر سفره امام عسکری مهمان باشه و دعاگوی ما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
و خوشحالیم که خدمت برادران و خواهران عزیزمون هستیم در این جلسه و گفتگوی خوبی رو انشالله به لطف الهی با هم داشته باشیم و انشالله حوصله کنیم و حرفای همدیگر رو بشنویم، گفتگو بکنیم. انشالله گفتگویی باشه که هدفش این باشه که نزدیک بشیم همگی به آن چیزی که خدا میخواد، آن چیزی که حقه، اونی که رضایت امام زمان ارواح نافداه، و محصول جلسه همون انشالله نزدیک تر شدن دلها به همدیگه باشه، نه دور شدن دلها. خدا نکرد. از خدا میخواییم که جلسه‌مون رو از شر شیطان در امان بداره و شیطان روزنه و نفوذی به این جلسه نداشته باشه انشاءالله. چیزی که مطرح شد، حالا منتی هم حقیر ندارم، کسی هم نیستم، چیزی هم نیستم، معمولا هم جلساتی که دعوت بیشیم رو قبول نمیکنه، یعنی میدونن دوستان، و اگه جلسات بزرگ باشه که اصلا قبول نمیکنیم. تلویزیون و رادیو هم یه زمانی بود که بودم دیگه قبول نمیکنیم، تلویزیون هم دیگه قبول نمیکنیم، و متمرکز شدیم روی سری فعالیت های مدرسه تعالی رو. حالا بعضی دوستان میشناسن بیشتر تمرکز کارمون روی فعالیت هاییست که انشالله وقتمون و فرصتمون و امکاناتمون و فرصت جوانی و اینهایی که هست رو بذاریم روی مدرسه، که انشالله یک کار ابدی باشه، یک باب صالحاتی باشه برامون، و از این کارهای پراکنده و خورده و اینها یک کمی بنده تهاشی دارم، پرهیز دارم، و معمولا هم جلساتی که دعوت میشه مگر مناسبت‌های خاص، دعوت زیاده شهرستان ها و اینها، ولی معمولا پذیرشی نیست. تهران هم بنده یک سال خورده یه که دائم رفت آمد دارم، ولی اکثر رفقای ساکن تهران اونم خبر ندارن. جلساتی هم که میام جلسات خصوصی 10 نفر 20 نفر جمع رفاقتی است، و بنای این که حالا جلسه یا تمام دستگاهی و اینها نه، ولی این عنوان این جلسه که مطرح شد، که خود عزیزانی هم که دعوت کننده بودن برای این جلسه اول جا خورده بودن از اینکه پذیرش شده بود دعوت، که همون وقتی که گفته بودن همون وقت ما پذیرفتیم، گفتیم میایم، که گفتن خب الان که دیر شده بزن برای هفته بعد. عنوانش برای خود بنده خیلی عنوان جذاب و ضروری بود و مهم بود. در حال جلساتی که آدم بیاد و بالاخره تعدادی هم اثر ارادت و محبت و به هر حال، حالا اونم هست دیگه، جلساتی است که حالا نمیخوام عنوانی روی اون جلسات بذارم، ولی این جلساتی که باب گفتگو باشه و اتفاقا با دوستانی بتونیم گفتگو بکنیم که ظاهرا ارادتی هم به ما ندارند، بنده خودم عاشق اینجور جلسات و اینجور جلسات رو از جهات متعددی خیلی جلسات مفیدی میدونم. یکیش اینکه برای خود آدم خوبه، هم از جهت اخلاقی خوبه، هم از جهت علمی خوبه. آدم محک میخوره ببینه چقدر واقعا اینایی که قبول داره رو حساب. بنده یادم 12-13 سال شاید پیش بود، یه وقتی مدرسه معصومه قم، یه روز مونده به قدیر جلسه درسی بود، دوستان پایه مثلا 5 و 6 بودن، طلبه بودن، بعضیشون مهمم بودن. توی کلاس بنده اومدم گفتم که امروز بنده سنیم، اهل سنت، و بیاین منو قانع کنین شیعه بشم. اولش به شوخی و خنده و طنز و اینا گرفتن، بعد دیدن نه داستان جدیه. وارد بحث که شدیم دیگه اینا خودشون واقعا دست و پاشون به لرزه افتاده بود و با هم بحث میکردن. این با هم گفت مگه تو نمیگفتی من مناطق اهل سنت زندگی میکنم، با سنی ها بحث میکنم، بیا جواب بده دیگه. بعد یه چیزی مینداختن، چیزایی که تو ذهنشون بود. گفتم خب این که 10 تا جواب داره، شما نشدید، بیا این 10 تا جوابش. عملا اون جلسه خاصی شد. تا بعدها مدت‌ها این رفقا یاد میکردن از اون جلسه، میگفتن فلانی من ما رو به چالش کشید، ما تازه فهمیدیم الکی میگیم شیعه، به جای بند نیستین تشیع. یا بود بعضی دوستان دیگه میگفتن آقا من بهایی، بیا بشینیم صحبت بکنیم، یا همینطور بحث‌های مختلف. بحث‌های چالشی بحث‌های خوبی است. ما یه جایی باید محک بخوره عقایدمون، ببینیم چقدر واقعا چیزایی که داریم میگیم رو باور داریم و استدلال براش داریم و چقدر استدلال قانع کننده است، و بشنویم حرف مقابل این استدلال. بعضی جهت دیگر هم به هر حال ما نیاز داریم تو فضای جامعهمون به گفتگوهای این شکلی که حرف هم دیگر رو بشنویم. همیشه فضاها فضاهای رادیکالیه که یک سویه میشه و ما هی بیشتر از هم فاصله میگیریم، هر کدوم پناه میاریم به مجامع هم فکر خودمون. وقتی احساس خطر میکنیم، مجامع هم فکر خودمون، هم شکل خودمون هی تقابل شکل میگیره. بعضی دوستان میگفتن که فضای جمعیتی بعضی شهرستانها یا بعضی مناطق، ما مثلا در مشهد داشتیم مناطقی که 10-20% اهل سنت اومده بودن، ساکن شده بودن، توی بازه 4-5 ساله یهو شده بود اون منطقه 80% اهل سنت. رشد جمعیتی اهل سنت تغییری نکرده بود، اتفاقی که افتاده بود این بود که بینونت جمعیتی افتاده بود، فاصله افتاده بود. یعنی اون شیعه احساس خطر کرده و بچه سنی نشه، با جور رفته بود یه محلی، اون یکی هم رفته بود، اون یکی هم رفته بود، بعد خالی میشد یه سنی میمد تو محل. رشد جمعیتی سنی ها تو مشهد خیلی تفاوت از این جهت نکرده بود، ولی یه محله کامل سنی میشد. اینا میشه بینونت جمعیتی. یعنی ماها برای اینکه در امان بمونیم فاصله میگیریم. این فاصله گرفتن ها لزوماً هم به نفع ما تموم نمیشه. فضاها فضاهای یک دستی میشه، ولی یک دستی میشه که ایجاد قدرت میکنه اتفاقا، هم برای اون طیف مقابل، هم ایجاد ضعف میکنه برای ما، چون فاصله میفته و ما نمیتونیم محک بخوریم که چقدر اینایی که قبول داریم درست و به حق. این گفتگوها باعث میشه که ما فاصله هامون کم بشه و حرف همدیگر رو بشنویم و از حرف هم دیگه نترسیم. از طرح یک مطلبی خلاف آن چیزی که تا به حال باور داشتیم و تو ذهنمون بوده هراس نداشته باشیم. بنده خوب از قدیم تو جمع های دانشجویی بودم، از وقتی که سنم کم بود، کمتر از حالا بود، همین تهران دانشگاه های خوبی، دانشگاه های بزرگی، دانشگاه امیرکبیر، برخی دانشگاه های دیگه، چند سال دانشگاه امیرکبیر رفت آمد داشتیم، دانشگاه دیگه تا بعد که مسئولیت بده کردیم دانشگاه فردوسی، و چند سالی که به هر حال اونجا مسئولیتی بود در دانشگاه مهندسی دانشگاه فردوسی، فضای ما فضای ارتباطی بود. بنده توی فضای ارتباطی خودم در دانشگاه فردوسی دانشجویی داشتم که اهل سنت بود، ولی تو همه امورش، حالا تو بعضی امور خاصش، مشاورش رو با ما میگرد. تو دانشگاه امیرکبیر دانشجو داشتیم آتئیست بود و توی برهه خودکشی کرده بود، 5 نفر رو گفته بود که مثلا من این 5 نفر رو قبول دارم، یکی اون 5 نفر اسم ما بود، سال 87-88 اون سال ها که خیلی سال میشه. فضای ارتباطی ما از قدیم با این رفقای دانشجو جوری بود که احساس حجاب و احساس ترس نمیگرد. با این بچه ها کوه میرفتیم مداوم، این از فرهزاد میداختیم امامزاده داوود شبای جمعه، یا کن میرفتیم. عرض کنم خدمت شما که با بچه ها دائم سر و کله میزدیم. تو خود مشهد فضای ما فضای ارتباطی و رفاقتی بود تو فضای دانشگاه. یادم همین امیر کبیر که با رفقا فعالیت داشتیم، یکی از معاونین نهاد که حالا اسمشون رو شاید شنیده باشید، حاجی مستشاری، اون موقع مثلا اونم کم بود، بنده 18 سالم بود اون موقع. توی جلسه به مسئولین گفته بود که شنیدم یه طلبه به نام فلانی اومده اینجا تو دانشگاه امیر کبیر و میگن اینجوری داره کار میکنه، این کیه، چیه، قضیهش چیه، خیلی ریخته به هم فضا رو و یه مدل دیگه ای داره ارتباط میگیره با بچه ها. این همش میره و میاد و با بچه ها رفاقت و صمیمیت و خب برکات هم داشت اون دوره و اون رفت آمد ها که حالا نیازی به طرحش نیست. بنده خودم به شدت استقبال میکنم از فضای گفتگو و صمیمیت و یادم تو همون سالها بعضی شبها تا صبح با بچه ها میشستیم توی خوابگاهاشون تو اتاقها صحبت میکردیم با هم و براشون عجیب بود. بنده در میزدم خوابگاهشون، یه خوابگاهی بود که خیلی اونجا میرفتیم، خوابگاه شهید نجات اللهی تو خیابونه، فکر میکنم اسمش اگه تو ذهنم درست مونده باشه بهافرین بود که میخوره به ولیعصر. بهافرین 10 طبقه بود، هر طبقه 10 تا اتاق داشت، هر اتاقی هم بین 3 تا 4 تا دانشجو داشت. بنده میرفتم در میزدم، بعضی دانشجوها که خب میومدن پای صحبت ما میگفتن من به همین قد آنه نیست، در میزدم، یه دانشجو با شلوارک مثلا نشسته بود، یه هم دیدی آخوندی پشت در وایساده، 8 شب حالا چه خبره این موقع این وقت با ما چی کار داره، گفتم مدام با هم گفته بود سر بزنم و باب ارتباطات میشد و چه برکاتی تو ارتباطات بود که حالا نمیتونم بگم بعدها چه اتفاقاتی افتاد تو بعضی از اون گفتگوها با این بچه ها. قرار از این که حراسی نداره گفتگو و باید با همدیگه ما گفتگو بکنیم و فضای متاسفانه فضای جامعه همون هی به یه خلوص گفتمانی میرسه، ما هی دوروری هامون هی خالصتر میشن و همفکرتر میشن با همون و هی دور میشیم از هم و هی هر طیفی فکر میکنه که همین خلوص گفتمانی و همین رنگین کمان جمعیتی که دورشن همه جامعه همینان، هی تو همون مسیری که میره محکمتر میشه، بدون استدلال محکمتر میشه با یه پیشفرضهایی که محک نخورده، هی تو اون مسیر استحکام پیدا میکنه. چون هرچی نگاه میکنه دور و برش میونه همه همینجوری هم، اون حزب‌اللهی هرچی نگاه میکنه میونه همه همینجوری هم، اون غیر حزب‌اللهی هم نگاه میکنه میونه همه همینجوری هم. باب گفتگو وقتی باز بشه این یک کمی به تلاطم میفته. خب این مقدمه این جلسه و خدمت دوستان رسیدیم امشب چالشی و جدی و منصفانه و محترمانه با همدیگه انشالله گفتگو داشته باشیم. البته وقتمون هم محدوده. بنده نظرم این بود که یه نیم ساعتی بزنیم دوستان مطالبشون رو بفرمایند، همه حرفا رو بشنویم، یه دستبندی اجمالی داشته باشیم فعلا متناسب با اون صحبت هایی تو نیم ساعت شده و با فرض اینکه دیگه بعد دیگه گفتگوی صورت نگیره توی جواب، چون هر بحثی که بخواد مطرح بشه یه مطلب دیگه گفته میشه، عملا جلسه متجربه داشتیم اینجور جلسات به جایی نمیرسه، یه مطلب گفته میشه یکی یه چیز دیگه میگه، باز یه چیز دیگه میگه، اون یه چیز دیگه میگه، اون جلسه متلاشی میشه، هیچ مطلبی به سرانجام نمیرسه.
بعد مثلا ما حرفمون رو میذاریم بعد با حرف شما تموم میشه، ما هنوز ادامه داره.
ما خب ادامهشو نگفتم، یکم اگر سوالی بفرمایید در بغیشم حرف یه نیم ساعتی صحبت دوستان رو بشنویم، بعد ما یه چند دقیقه مطالبی عرض میکنیم، دوباره یه فرصتی میدیم دوستان متناسب با اون مطالبی که بالاخره یکی باید تموم کنه دیگه، آخرش با حرف یکی تموم میشه. آره یعنی بالاخره یا با مطالب شما باید جلسه ختم بشه یا مطالب بنده و باب جلسه هم داره باز میشه دیگه، ما شده اگه حیاتی باشه توفیقی باشه میایم، بازم میایم شب هفته بعد. بنده چهارشنبه تهران درس دارم و و میتونیم قرار بذاریم. البته مفیدترش برای من اینکه چهارشنبه درس میدم برگردم و قم چون کار دارم، ولی میمونیم چند ساعتی اضافه تر، مشکلی نیست. جلسه خوبی است، فضای خوبی است الحمدلله. و اولا باید تشکر کنم از رفقایی که واقعا این جدی میگم بدون مبالغه و تملق و اینها، این برای بچه‌های جوونی که مسئله دارن، شبهه دارن، حرف دارن و قبول کردن تو این جلسه شرکت کنن. این واقعا قابل تقدیر، این حرکت یعنی خیلی حرکت بزرگی است. هم شهامت حضور در این گفتگو قابل تحسینه، هم ادب حضور تو این جلسه که تو همچین موضعی که یک نفر تریبون دستشه بخواد کسی شرکت بکنه، این هم ادبه، هم تواضع، هم شهامته. و همینی که پذیرفتیم که یه جایی با هم دیگه جمع بشیم گفتگو بکنیم، اینا همه قابل تقدیره و قدر این حرکت رو از جانب این دوستان باید بدانیم. پس فعلا بنا رو بذاریم به جای اون نیم ساعت 20 دقیقه اول جلسه دوستان مطالبشون رو مطرح بکنن. بنده فقط یادداشت میکنم و چیزی نمیگم، دوستان دیگه هم فقط استماع بفرمایند. یک نفر فقط مطالب رو، یعنی اون لحظه که داره طرح میشه یک نفر فقط گفتگو میکنه، باز دیگری اگه خواست صحبت کنه بعد اون شخص میکروفون رو میگیره و صحبت میکنه. چند دقیقه بنده نکاتی رو عرض میکنم، بعدش باز یه فرصتی برای طرح نکات دوستان، بعدش باز بنده این فرصت کوتاه دو تا 10 دقیقه برای آخرش میذاریم.
برای شروع ما سوالمون اینه، برای حکم دوستی تو قرآن خدا مستقیما حکم داده دست قطع بشه، فاقت بشه، حالا با توجه به جاش، حالا حاکم شر میاد اینو با توجه به روز و شرایط روز عوضش میکنه، ولی برای چیزی به اسم حجاب حکمی مستقیما نداده، هیچ اجبارم نکرده هیچ. حالا شما میای با این که میدونی تو این شرایط وضع اینه، اول قبلش هم بگم ما خودمون موافق حجابی، ما همه تک تک بچه که اینجا این تو هیئت بزرگ شدیم، یعنی راه اصلی اصل معیار خط کش ما امام علیه، نهج البلاغه از قرآن، ما با اینا کار داریم، اصل ما اینه. حالا داریم میگیم آقا اسم اینا رو دارید خراب میکنید، هر چی که اینا گفتن ما داریم میبینیم شما دارید ضدش عمل میکنید، یه چیز دیگه دارید عمل میکنید. خب معلومه اونی که قبول نداره هی بدش میاد، هر روز نفرتش بیشتر میشه. الان هم به جای اینکه به جو آروم کنی میبینی اینجوری شده، هی میای هر روز یه مسئله جدید، هی جو. بله درسته، ما هم میدونیم دشمنم داره کار میکنه، از اونورم دارن کار میکنن، هر چیزی هم تو رسانه میبینی نباید قبول کنی. ما اصلا گوشیمون هم گذاشتیم کنار، چیزی که خودمون داریم میبینیم. من این آقا چندین سال تو پارک مسکرآباد داریم تمرین میکنیم، شب کاری هم نداشتیم، این سری اصلا بیرونی هم نرفتیم، اومدن برادران بسیجی، حالا شما هم میخوای بگی آره تو اونا خوبه بد هست، اوکی، اومدن یه کار، اصلا ما وایساده بودیم، اومدن یه کار پارکی که پرنده پر نمیزنه، شروع کردن از اون تفوش دادن به ما و سوار موتورم بودن، با تیر پینت بال ما رو زدن بدون هیچ دلیلی. اوکی میگیم اونی که کلیپ شما بره این دروغه، اون دروغه، اون دروغه، این چیزی که من با چشم خودم دیدم. این از این مسئله برمیگردیم به همون مسئله که شما گفتی آقا حجاب، حجاب اجباری. الان آقای کاشانی گفت، خیلی از دوستانی هم که موافقم میدونم که با توجه آقای آیت الله کاشانی این حرفو دارم میزنم، که گفتش آقا زمان پیامبر که حجاب اجباری نبوده، زمان پیامبر مسئله حجاب انقدر سیاسی و مهم نشده بوده. اوکی مهم و سیاسی، کی این کارو کرد؟ چرا باید الان مسئله حجاب بشه یه مسئله مهم؟ چندین سال پیش که جو آروم تر بود شما نمیتونستی با مردم راه بیای که من کار به اینجا نکشه. مثلا خود امام خمینی این همه صحبت داره میگه آقا با مردم راه بیایید، ما وکیل مردمیم، ولی مردم نیستیم. خود اسم جمهوری اسلامی غلطه، ما حکومت اسلامی داریم، حکومت اسلامی هم باید معصوم بالا سرش باشه. امام صادق داره میگه، خودش روایتش اومده میگه آقا بعد از ما معصومین حکومت اسلامی برپا نخواهد شد. شما میگی من حکومت رو میخوام تحویل امام زمان بدم، شما کجا مطمئنی امام زمان الان موافق 100% شماست؟ اومدیم آقا گفت اصلا خودتون دارید اشتباه راه میرید، کلا خود امام زمان شد اولی مخالف شما، موقع شما جلوی امام زمان هم وای میسی، اصلا هیچ یقینی بر ما نباید حاصل بشه. آقا خدا، اهل بیت، کتاب قرآن، نهج البلاغه تمام شده، ما با اینا کار داریم، بقیه هم گوش میدیم. بله درسته، بالاخره هستن علمای دین باید استفاده کنیم، ولی هیچ کدوم معصوم نیستن، اینو ما نباید یادمون بره. با این شروع
کنیم بفرمایید. ایوالله ماشاءالله، همین رو بحث کنیم.
همون همین.
خب.
همه ما مخالف 100% این چیزی که الان
داره شما راحت کرده. خب. نه ایشون قبول کرد که کار شما راحت کرده به این خندیده. ببخشید این خندیده. عرض کنم خدمت شما که خب ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب بعضی مهمترین مطلب همین بود که فهمیدن این چیز خنده داری نبود. این نشون میده که ماها یه فاصله های بینمون افتاده. این فاصله های چیز خوبی نیست. قبل از اینکه گفتگو کنیم باید فاصله هامون کم بشه. چرا اگه مثلا من خندیدم باید به من تذکر داده بشه که مثلا چرا میخندی؟ مثلا چرا خنده داری نم؟ رفت برمانیم. حالا بحث جدی بود مثلا. ما یه زمینه هایی تو ذهنمون شکل گرفته، چه ممکنه بنده نسبت به شما، چه شما نسبت به من، ذهنیت هاییست دیگه که مثلا این آخونده، این سواده، این فلانه، این اله، این بله، این هایی همش ازگله کسیفن، چرکن، زندگی هاشون، شعورشون، سوادشون، تحصیلاتشون، سطح فکرش، این اصلا دغدغه هاش، مسائلش، نه زمونه رو میفهمه، نه زندگی سر در میاره، نه میفهمه الان اصلا دنیا چیه. اینا خب وقتی اگه ما بخوایم با هم صحبت بکنیم شما ذهنیت نسبت به من این باشه، طبعا هیچ حرفی از بنده برای شما ارزشی نداره. اگر هم ذهنیت من نسبت به شما باشه که اینا یه ماش جوونه، احساسیه، خامه، تحریک شده، فریب خورده، فضای مجازی دهه 80 بدون اطلاعات، هرچی نیستا میگه قبول میکننه، طبعا اگه منم ذهنیتم نسبت به شما این باشه از موضوعی با شما صحبت میکنم که نه مطلب شما رو براش ارزش قائلم، نه مسئله شما رو مسئله میدونم. ما این کمی فاصله ها باید با هم کم بشه. این فاصله ها البته محصول امروز و دیروز و جمهوری اسلامی اینها نیست. این فاصله ها از اول بوده، توی دوران هایی تشدید شده به دلایلی. یا نمیخوام وارد اون بحث بشم. این مطلب مهمیست. ما مشکل اولیه و اساسیمون توی گفتگوهامون ذهنیت ها نسبت به هم دیگه است. ذهنیت ها جوریست که فرصت نمیده با هم گفتگو کنیم. ذهنیت ها جوریه که ما رو از هم جدا میکنه، دور میکنه، فاصله میندازه. مثلا چیزی دفعه آخون گوش بدید، مثلا معلومه که این آخون این نونخور حکومته، این که فلانه، این مثلا تهش میاد طرف تو رو بگیره، این طرف اونا، این که فلانه. از اولش هم میدونستم این جلسه هیچی نمیشه. ما که الکی اومدیم، حالا اومدیم میدونم چیزی هم نمیشه، حالا اومدیم بشیم نخره حالا شارتو، حالا شاید یه چیزی بگه. خب این اگه ذهنیت این باشه شما از اول حکم نهاییتو کردی. آدم وقتی حکم نهاییشو کردی دیگه معطل چیزی نمیمونه و میگرده دنبال سوژه هایی که بخواد اون حکم نهاییشو تقویت کنه، دنبال معیداتی میگرده برای حکمش. اگه بخواد گفتگو اینجوری شروع بشه ما وقتمونو داریم تلف میکنیم. یعنی از یک موضعی بخواد با هم صحبت بکنیم که از اولش میدونیم که آخرش نتیجه نداره، خب چه کاری که بحث بکنیم. ما از اولی ذهنیت هم از باید شما منفیه، بعد هم میاد. درم فهمم. یک کتاب خیلی زیبایی نوشته شده، ذهن فریبکار شما، نوبل آورده، از کتاب های خیلی خوبه. بحثی داره تو اون کتاب، فکر میکنم مؤلفش هافمن باشه اگه اشتباه نکنم. میگه که مشکل ماها این نیست که اهل استدلال نیستیم. مشکل ما اینه که قبل از اینکه بخوایم با استدلال به نتیجه برسیم، نتیجه هایی که این دقیقا خیلی نمطال به قشنگ و جالب است، اینا بحث های میان رشتهیه بین فلسفه و روانشناسی. یعنی یه ابعادی از این مباحث مباحث فلسفیه در غرب، یه ابعادش روانشناسی. میگه قبل از اینکه بخوایم به نتیجه برسیم، قبل از اینکه بخوایم با استدلال به نتیجه برسیم، نگاه میکنیم تهش چی میخواد بگه. اونی که تهش میخواد بگه یا دوست دارم یا دوست ندارم. اگه تهش اونی که میخواد بگه دوست دارم، استدلالش رو میشنوم و میپذیرم هر چی باشه. اگه اونی که آخرش میخواد بگی خوشم نیاد، از همین اول استدلال رد، هر چی میخواد باشه. یعنی فرصت به شنیدن نمیده. به ما باید با هم گفتگو بکنیم. گفتگو یعنی شما بگی من بشنوم، من بگم شما بشنوی. اگه ما ذهنیتمون نسبت به هم دیگه این باشه، یعنی نیومدیم که بشنویم، یا اومدیم فقط بگیم، یا اومدیم از هم سوژه بگیریم، آتو بگیریم، هم دیگه رو بزنیم. خب جدال اصلا اون حربه شیطان دیگه. روایت هم داریم که قلب رو میکشه جدال. حقی توش اثبات نمیشه. من میخوام حال تو رو بگیرم، تو هم میخوای حال منو بگیر. من میخوام رو تو کم کنم. اومدم تو این جلسه رو تو کم کنم. راحت بکنی. یه اومدم حرف هم بزنم. اشکالی هم نداره. بنده حاضرم حرف بشنوم. مشکلی هم ندارم که روم کم بشه. روی ما هم کم کنیم. مشکل نداره. اگه قرار گفتگو بکنیم، فضای گفتگو باید عوض بشه. باید از پیش فرض‌هامون در بیاد. هممون. یه سری چیزها رو پیش فرض گرفتیم. یه سری اصول پیش فرض هم. ببین تو این مطلب، حالا دوستان گفتن که همه حرفمون همینه. خدا خیرتون بده. خب این خیلی کار ما رو جلو میندازه. یعنی حاشیه هم دیگه نمیریم. همین چند مطلب رو بعد بهش بپردازیم. خب درسته که این مطالب طرحش مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بود. ولی هر کدومش یه بحث مفصل میخواد. بحث مفصل میخواد. چرا بحث مفصل میخواد؟ ببین یه وقت هست بنده میخوام اینا رو برای یه کسی که یه شبهه تو ذهنشه، یه مسئله داره، ولی قلبش همسوی با خودمه، اگه بخوام او رو این همسوی در دل هم مراتب داره ها. این رفقات جمله خیلی قشنگی گفتن، گفتن ما با قرآن کار داریم، نهج البلاغه کار داریم، امیرالمومنین رو قبول داریم. خب خیلی جمله قشنگه، خیلی مسیر گفتگوم جلو میفته، یعنی خیلی از مقدمات بحث حل شده است. اگر هم حل شده نبود هم مشکل نداشتیم و با سر هم نصحبت میکرد. اینشون نه، ما توی سری چیزا با هم دیگه همدلیم، ولی توی سری چیزا با هم دیگه همدل نیستیم. چون همدل نیستیم، اگه بنده بخوام یه کلمه جواب بدم از روی کرده جواب، دقت بکنید مطالب رو، اگه گاهی اصطلاحات کمی درش مرش میشه بگید که بنده ساده تر بگم. یه وقت پس من میخوام با همدل خودم صحبت بکنم. شما یه شبهه‌ای داری، میدونم که جمهوری اسلامی رو قبول داری، با کشف حجاب مشکل داری، گشت ارشاد رو مثلا قبول داری، بسیجی حزب الله، یه سوالی برات پیش اومده که فلان قضیه چی شد، اونجا جوابش دو کلمه وقت رو بره. ولی وقت نسبت به همه اینها تردید داری، این جوابش دو کلمه نیست. قطعا اون که من میگم شما قبول نمی‌کنی، برای اینکه من از یه موضعی دارم میگم، نسبت به یه قضیه اعتماد دارم، رویکرد مثبتی دارم، من پیش‌فرض‌هایی دارم تو جوابم. شما پیش‌فرض‌های منو قبول نداری. ما باید برگردیم در مورد پیش‌فرض‌ها با هم صحبت بکنیم. و مسئله اصلیمون هم دقیقاً پیش‌فرض‌هاست. ببینید الان این مطالبی که مطرح کردیم خیلی مطالب خوبی است. بنده البته آمادگی داشتم که هزار تا از اینا بشنوم.
گفتیم با این شروع کنیم.
اشکال نداره. اگه بخوایم تو این مباحث هم بریم، هزار تا، 10,000 تا، 100,000 تا مطلبه. هر محله‌ای مسجدی داره، بسیجی داره، آخوندی داره، ریشویی داره. هر بسیجی 100 تا عیب داره، از هر آخونی 50 تا اشکال میشه گرفت. اینجور هزاران مسئله میشه مسائل ما. خب تک تک اگه بخوام بیا میگم نه، اینی که حاج آقا گفت منظورش اون نبود، این بسیجی اونجور نبود، اون اصلا شاید بسیجی نبود، این اصلا شاید اینجور، این که جواب نمیشه که. چرا؟ برای اینکه من با رویکرد مثبتی که نسبت به بسیج دارم دارم حرف میزنم، شما هم رویکردت منفیه، این حرف منم قانع نمیکنه، روی کرده تو عوض نمیکنه. آخرش من سر حرف خودم هستم، شما سر حرف خوده. شما اینایی که مطرح میکنین، خیلی از دوستانی که اینجا هستن هم اعتقاد از این جهت با شما نیستن، یعنی بحث حجاب رو قائلن که ما باید برخورد بشه بحثش. شما فهم میکنین این مطالبی که شما گفتید اینا نمیدونن، نشنیدن، شنیدن. چرا اینا در این حالی که همه اطلاعات شما رو دارن نتیجه گیریشون از چه دیگه است؟
یقین حاصل کردن که این راه دارن میرن درسته. آفه. ولی من میگم معصوم نیست الان بالا سر جامعه و من یقین ندارم.
خب
و معصوم منم حرفاشو زده ها، صحبت ها اونا رو من شنیدم، دارم متوجه به اونا. حالا من این مسائل مطرح،
حالا دامون این آخریه که یه تحلیلی شما دارید، اینو با هم گفتگو بکنیم. یقین دارن مطلب خوبیست. حالا بنده دامون یقین هم شاید اینجا کلمه یقین هم خیلی جاش نباشه بخوام بگیم یقین. باید بگیم یه رویکرد، یه ذهنیتی دارند. خیلی وقتا یقین هم نداره آدم، یه ذهنیتی داره، با اون ذهنیت اولیش یه سری چیزها رو همون اول فیلتر میکنه. همه شماهایی که مثلا الان تو این جلسه هستید و مذهبی و حزب اللهی و طرفدار نظام و اینا هستید، اولین بار که شایعه شد، خبر رسمی نبود، شایعه شد که هواپیمای اوکراینی رو سپاه زده، موضعتون چی بود؟
که نزده. خود ما که قبول نداریم گفتیم نزده. خود ما، یعنی میخوام بهتون بگم الان بحث
کنیم، بحث
کنیم شما صحبتتون رو. اینم که گفتید اصلا ذهنیت ما، حالا من نظر شخصی خودم دارم از طرف خودم، نسبت به روحانیت اصلا اینطوری
نه، نسبت به افراد بحثی ندارم.
آره کلی گفتم. همین رفیقام که اینجا نشسته، ما جمعه تفسیر قرآن میریم چیه آقا؟
من که اول موضوعم نسبت به شما که تو جلسه گفتم،
یعنی اینم فکر نکنید ما اصلا اومدیم جنگ و جدل ذهنیت اصلا اینطوری نیست به شما. همین سوالی که داشتیم همینا بود. حالا بیشتر هم اصلا بودم با اینا شروع کنیم. شما
یه خاطره بگم
سر اصل مطلب
بذارید. چشم. به چه خاطره می‌خواستم بگم پس دیگه نمیگم. عرض کنم خدمتتون که نه، اینا جواب بود، اتفاقا تفره نبود،
مقدمه بود
که نتیجه تو دل همین نه افتاد. آفرین.
شاید خاطره هم کمک کنه به این قضیه.
خاطره رو بگم؟
بفهم.
یه جلسه ما تهران چند وقت پیش داشتیم. این ذهنیت‌ها رو می‌خوام بگم که چه اثری داره. بعد مسئول جلسه با یکی از دوستان که اینجا شرکت کردن، جان شارگافیان، ایشون مشهد بود، مسئول جلسه تهران بود. ایشون با آقای شالبافیان همایم که ایشون با من همایم که من با آقای شالبافیان گفتم که آقا جلسه اینطور بشه که ساعت اول برنامه این باشه، ساعت دوم باشه، من ساعت دوم میام 6 تا 7 این کارو بکنم، من 7 میام تا 8 سخنرانی. ایشون به اون بنده خدا اعلام کرده بودن، اون نخونده بود یا مثلا متوجه نشده بود، به همه اعلام کردن که جلسه با فلانی شروع جلسه از 6. بنده رأس 7 اونجا بودم، رأس 7 که اومدم یه آقایی با موتور جلوی در جلسه، خانومش ترک موتور، هر چی به دهنش رسید به ما گفت فلان فلان شده، یک ساعت ما رو علاف کردی، این بودی هم از قبر و قیامت و حق و ناس و فلان و اینا، حالا هم ازتون همه تون دروغ گویی، همه تون مثل همی. من این میخندیدم، گفت گفتم جواب بدم، گازشو گرفت رفت. این که من عرض میکنم بسن استاد شما ایکس و ایگرگ نیست، میخوام میگم ذهنیت اگه این باشه تایش چیز پیدا میشه. بعد میکنیم یه حرف اصلی، ذهنیت هامون توی پذیرش مطلب دخالت داره. ما اول باید ذهنیت هامون رو با هم همسو کنیم. ما مسئلمون الان ظاهرن بحث حجاب و این حرف هاست، مسئله عمیق‌تر از این هاست. من اگه جواب بدم نه آقا حجاب الزامیه فلان اینطور، اون روایت اینطور، حجاب فلان اینجور نکنیم اونجور میشه، این جواب شما نیست. ممکنه دل خودم آروم بشه، ممکنه شمارم ساکت کنم، ممکنه چهار نفرم که حرفایشون فکرشون با من همسو خوشحال بشن که زدی تو دهنه این، ولی این جواب نیست. حرفم اینه، ما باید از مسائل عمیق‌تری با هم شروع کنیم. اصلا بنده از اولش می‌خواستم این مطلب مطرح کنم و این نیست که بگم شما این سوال پرسید متضاد شما مطرح کنی، بیام رو اصل مطلبی که چالش داریم با هم. قشنگ تو همین سوالاتی که شما پرسیدی مشخص عمق سوالات، یعنی تمام مطالبی که شما مطرح کردی تو یک ساعت نبود. ببین من نوشتم، اول شروع کردی گفتی آقا دست سارق رو قطع میکنن حکمش روشنه، در مورد حجاب که ما حکم روشن نداریم. خب بعد نتیجه گیری، اونی هم که قبول نداره با این برخوردهایی که ما میکنیم نفرتش بیشتر میشه. مطلب بعدی، ما تو پارک بودیم، بسیجی ها اومدن ببینن که کاری بکنیم، با پینتبال زدن و فوش هم به ما دادن. بعد مطلب بعدی، اصلا کی حجاب سیاسی کرد؟ که دوست بغلیشون گفتن کار خود جمهوری اسلامی، کار خودشونه، خود جمهوری اسلامی سیاسیش که
نه، گفت فضا رو یک طوری.
حالا من دارم گزارش میدم از مطلب.
شما دیدی به یه بچه میگی یه کارو نکن بدتر میکنه.
خب خواهر بزن بغلش بگم، اگه با مردم راه میومدید کار به اینجا نمیرسید. مطلب عمیق‌تر اینه. ببین مسئله یه چیز دیگه است. الان اینجا معلوم شد که شما مسئله یه چیز دیگه است. ما حکومت اسلامی داریم، نه جمهوری اسلامی معصوم باید بالا سر حکومت بشه. ببین اصلا جنس مطلب عوض شد. ببین سوال رفت جای دیگه ای. من ناراحت نیستم، اتفاقا خوشحالم. خوشحالم که شما میدونی مسئله چیه. چون به خیلی‌ها بعد ما بفهمونیم که آقا تو این سوالی که داری میگی سوالت این نیست. تو مسئلت اصلا حجاب نیست، تو اصلا مسئلت فلان نیست، تو اصلا دقیقا مسئلت حاکمیته. آفرین، خدا خیرت بده، باریکلا، تموم شد. خیلی خوبه، پس بحث ما نه زنه، نه زندگی، نه آزادی اینجا، نه حجابه، نه مرد، نه میهن، نه آبادی. حتی بحثمون الان پول و تورم و گرونی و مسکن و اینا هم نیست. نه الان تو سوالشون مسئلهشون این نبود.
همه اینا میشه نتیجه آفرین. حکومت همین حاکمیتی.
آفرین. خیلی مطلب خوبیه. خیلی جای خوبی رفتید. بعد مطلب بعدی. گفتید شما رو به روی امام زمان هم نیست.
احتمالش هست. نگفتم. منم نمیتونم 100% حرفایی که
میزنم
نیست.
احسن. یقین نداریم. ملاکمون فقط معصومه. هیچ کسی هم معصوم نیست. خب چندین مطلبه. مطلب خیلی خوب. ولی پاسخ دادن به این هر هفته، هفته دو ساعت اینجا اگه ما با هم صحبت بکنیم تا 6 ماه، 8 ماه، 10 ماه بنده برسم یکی از این مطالب شما رو جواب بدم. اینو قبول می‌کنی؟ باشه، خدا خیرت. چون بعضیا همین رو میذارن داله برای اینکه بس جواب نداری. نه، تو این داله برای اینکه جواب داریم. جواب نداشتیم که معنی یه چیزی جدلی، مغالطه، چیزی میآوردم خلاصت می‌کردم. درسته؟ اینشون میگه جواب داریم. این سوالات محصول یک مسیری است که در ذهن شما طی شده که ختم شده به این برونداد. بنده با این برونداد که نمیتونم درگیر بشم، باید همین مسیر رو با شما قدم به قدم برگردم. یه مسیر طولانی است که ریشه داره توی اعماق فکر شما، مبانی فکر شما، اون بدیهیات و واضحاتی که قبول کردی، اون چیزایی که بهش اعتماد داری. اصلا خود این کلمه اعتماد یک کلمه بسیار کلیدی. اگه باز نگی تفره میرم، اینا جوابای کلیدی ایناست. اگه بخوام وارد گفتگو با شما بشم، از اینجا وارد گفتگو میشم. البته الان من نمیخوام به این سوالات اینجوری جواب بدم، چون اینجور جواب دادن رو پاسخ نمیدونم توی این گفتگو. فقط یه نمونه اگه بخوام بگم، من الان میتونم به چالش بکشم، یعنی بحثو به اینجا برسونم که اساسا شما تو زندگی کیا رو قبول داری، کیا رو قبول نداری. الان میخوام وارد این گفتگو بشم. گفتگو خوبیه، بحث این جلسه رو راه میندازه. آخه جمع نمیشه این جلسه، یعنی مطالب منی من مشکل ندارم، اون جور گفتگو به نفع منه، برای اینکه مخاطب احساس میکنه من اگه یکی خوردم دو تا زدم، به نفع منه. بنده بالاخره رسانه بلدم دیگه، مقداری کتاب نوشتم و بحث کردم و اینا، یه چیزای رسانه سر دارم میارم. جواب رسانه اگه بخوادم این مدلیه، به چالشی میکشم که همه ببینن که کجاها من دارم گیرت میندازم، بعد همه میگه آه زد، آه یکی خود دوتا زد. ولی این مسئله رو حل میکنه. رسانه گری من به من میگه این کارو بکن، آخونگری نمیذاره این کارو بکنم. من که خدا پیغمبری نیست، این کار شیادی. من که من اومدم با هم صحبت بکنیم مسئله حل بشه. من که نمیدونم حالتو بگیرم، چیزی گیرم من نمیاد حالتو رو بگیرم. بخوام حالتو بگیرم میرم یه توییت میذارم که حالا خیلی های دیگر رو، چند هزار نفر رو بگیرم. چرا شما رو تو این محله و گیر بیارم حالتو بگیرم؟ اگه ما میخوایم با هم یه صحبتی بکنیم، این صحبت هم ضبط میشه، منتشر میشه، چند هزار نفر، چند صد هزار نفر مباحث رو میشنون. میخوام یه فرایندی طی بشه، خیلی مسائل حل بشه. این از فضای جدل میخوایم به برهان بیایم، از حالگیری و لتو پار کردن برسیم به حل مسئله. اگه بخوام تو فضای جدل بیام، میگم شما کیو قبول داری؟ طبعا شما جوابهایی میدی، بعد من میتونم به چالشت بکشم بگم قبول داری یعنی چی؟ اعتماد داری یعنی چی؟ و اگر اعتماد داری یعنی معصومه؟ و اگر معصوم نیست یعنی اعتماد نداری؟ چون نونوایی که میری، نون رو از دست نونوا که میگیری، یقین 100% داری که این نونوا چیزایی که تو این نون ریخته همش چیزهاییست که باید تو هر نونی ریخته بشه، یعنی اون مکانیزم طبیعی تولید نون رو طی کرده. آردش آرد سالمیه، جوش شیرین داره، نداره، سم نزده، دستش تمیز بوده وقتی نون رو درست کرده، با قصد و غرض نون رو برای تو درست نکرده. الان داری جواب میگیری یا نه؟ تفره دارم میرم. شما از کجا اعتماد داری به این؟ معصومه؟ به نونوا. من نمیخوام وارد این گفتگو بشم.
من گفتم خدا اهل بیت.
نه فقط ببین مسئله من میخوام طرح کنم.
آره خب دارید میگید دیگه، گفتی جواب گرفتیدم. خدا قرآن اهل بیت هم بالاخره
روایت کتابه. خب ببین
حالا رفتار اهل بیت رو ما میبینیم. این تاریخ تکرار میشه دیگه، خیلی هم تکرار میشه. رفتار اهل بیت خط کش من امام علی. ببخشید دادم سنی داریم تو جلسه یا نداریم؟ اگه داریم من یه ذره راحت تر بحث کنم. عایشه امام علی میاد تو اون جنگ اونطور برخورد میکنه با عایشه، با سیاست میگه ام المؤمنین، و حالا در صورتی که اینطوری هم نبوده، ببری راهنمایی کنید به سمت خونهشون. حالا تورا میاد شلوغ کاری کنه، میگه علی منو با 10 تومن فرستاده، گوشیاشون رو میذارن کنار زن بودن. این سیاست علیه. حالا تو میای وقتی این همون مسئله، حالا تازه در سطح عایشه هم نیستن اینایی که بیرون، حالا چیزا من بده اشتباه، حالا شاید یارو یه اشتباهی کرده، هم سطح مثلا عایشه نیست، تهمت نباشه. میاد بیرون، حالا یه اتفاقاتی میفته، تو با عدم سیاستت میای این برخوردو میکنی، نتیجه میشه این. خب این یعنی ببین اینجا این به عنوان یه مثال بودا، این میشه خودش یه مثال. این مثال رو من میزنم تو ذهنم به عنوان مثال، حالا بازم زیاد میام میگم امام علی این کارو کرد. بابا با از نظر عقلی، حالا نمیگم عقل منم کامله، عقل 10 نفر یا 100 نفر، یه کار انسانی، یه کار درست، شما که میای اسم علی رو میاری یه کار دیگه میکنی و اون اسمم داری خراب میکنی، اون اسمو استفاده داری میکنی.
خدا خیره. حالا خوبه چون نیم ساعت وقتی که داشتیم، نیم ساعت تخت شد توی وقتای دیگه، اشکال نداره. ببینید من اصلا گفتم نمیخوام این سوال شما رو، اینی که ترک کردی رو جواب بدم، دارم میرم متمرکز میشم رو پیش فرض، روندی که داریم با هم گفتگو میکنم توجه داشته باشه. الان من اصلا وارد بحث حجاب نشدم.
نه منم حجاب یه مسئله
شد. من رو چه پیش فرضی؟ من گفتم شما توی مباحث یه سری مطالب گفتی، این مطالب سری پیش فرضا داشت. به عنوان نمونه یکی از پیشفرضات رو میخوام تحلیل کنم.
نه دیگه ببخشید، اصل مطلب ما همه بچه‌هام که اینجا مشکل که یعنی بالاخره انتقال است. خود امام علی بود میگم منو نقد کن، من که امامتم، از من سوال بخوا، من چون جوابشو دارم.
بله.
شما میایین مثلا حالا این وریا جواب ندارم، میاد فیلتر میکنه. فیلتر یعنی من عرضه 40 سال کار سیاسی و کار رسانه کردن نداشتم، یه پلتفرم خوب برای خودم نتونستم درست کنم، میام فیلتر میکنم، زورم نمیرسه. چرا؟ چون غرب داره کاراشو میکنه. خب تو چرا ارده نداشتی کار کنی؟
خب
در صورتی که ما کم هنرمنده
میکنم. ببین همین جمله اخیر دو سه تا پیش فرسوش بود برای بکنی؟
نه میام اصلا مطلعه ما حکومت.
خب باری کرد ببین ما تو هر مسئله باید بریم سوال پیشفرزها، پیشفرزهامونو باید ببینیم چقدر درسته، چقدر قابل اثباته. چرا فیلتر کردید؟ چون جواب ندادید. این پیشفرز بنده نمیخوام از اصطلاحش استفاده بکنم، این اصطلاح اسلامش میگن مغالطه، عنوان مغالطه‌ش هم هست مغالطه علت جعلی، 560 مدل ما مغالطه
داریم. شما دلیل واقعی
بیارید. حالا نه میخوام تحلیل کنم.
نه ببین ببخشید
من در مقام جواب نیستم، میخوام سوالاتتو تحلیل کنم.
جلسه به ما گفتن پرسش و پاسخه.
پرسش پاسخ
شما مستقیم دو پهلو، اصلا من 40 سال دارم با ما دو پهلو صحبت میکنم، مستقیم نمیرن سر اصل مطلب. ما دنبال جواب مستقیم، جواب رو
پراست. چند سالته؟
من 19. ولی بالاخره شما هم 40 سال نیست، منم 40 سال نیست.
حالا
میگم اینم بگم الان شما تو جمع نشستی که همه مسلمون، همه اینا بچه شیعه، اینا تو هیئت بزرگ شدن با اونی که آره یه وقت بیرونه اصلا کلا راهو داره شابیره، اینا فرق دارن. ما همه حرف اینه دارید اسم اسلامو خراب میکنید، شما نه حکومت خیلی رو راست داره اسم اسلامو خراب میکنید، از اسمش سوء استفاده دارن میکنن. ما این بهمون فشار میاد، من نمیتونم، من خودم به من تعصب دارم میگیرم، نمیتونم تحمل کنم.
ببین من گفتم برای رسیدن به جواب اول باید سوالات شما رو با هم دیگه تحلیل کنیم. داریم سوالات رو با هم تحلیل میکنیم برسیم به اصل سوال. این کاری که داریم انجام میدیم. درست شد؟ من نمیتونم چیزایی بگم کف بگیرم.
نه من که
ولی حل نمیشه مسئله.
منطقی دارم میزنی که
خدا خیلی داره. تو تا که کاملا متضاد شد که از ایشون گفت که حرف منطقی میزنه کف میگیره سریع خوش فرض کن کف گرد کف زدم که افتخار نداره.
جواب سوال جواب نداره فقط
سوال
سوال میتونم بپرسم از شما؟
بفهم
حالا اینستاگرام و تلگرام فیلتر کردن درسته، دلیلش چی؟
من نمیدونم.
زحمت تو شما ولی الان جواب ما رو بدید دیگه.
من همین چیزایی که بلدم رو جواب بده.
بذار
همین بحث رو تموم کنیم. ببین اون که اول گفتم چند دقیقه صحبت بشه بعد من جواب بدم، من مشکل ندارم، میتونم وقت جلسه رو بذارم به شنیدن صحبت شما، چون من تا چیزی میخوام بگم.
نمیذارین
حاجا
با صحبت کنید که صحبت حاجا با دوباره
نه جواب شما رو دادن، گفتن منم میتونم مثل شما چکشی همونی که شما گفتید جوابتون رو بدم. خب ولی این نگاه شما یه پیشینه ای داره، ایشون داره ذهن میگه از اونجا شما اصل همه این قضایی که اشاره کردید رسیدی به حکومت. خب ایشون هم داره همین زمینه چینی رو میکنه، شما هر کدوم از ایشون شیه چیزی بذار صحبتشون بکنه، به نتیجه نرسیدیم اون رو.
اجازه هست من صحبت کنم؟ چند تا مسئله اینجا الان مطرح شده توی صحبت رو. بنده میخوام تحلیل بکنم سوالات رو. فهمیدن سوال خودش نصف جواب. مشکل ما خیلی وقتا اینه که سوال رو نمیفهمیم. گاهی خودمون حتی سوال خودمون رو نمیفهمیم. اصلا نمیدونیم چی میخوایم. اصلا نمیدونیم مسئله اون چیه. یکی باید تحلیل کنم برای خود من که تو سوال در واقع اینه. سوال خودم رو شسته رفته تحویل خودم. حسن السؤال نصف الجواب. سوال خوب، سوال پخته، سوال تحلیل شده، سوال شفاف و روشن خودش نصف این جوابه. تحلیل این سوال شما نصف جواب. من جواب نمیدم یعنی چی؟ یعنی یه کلمه نمیگم نه آقا غلط کردن، حجاب رو باید توی مملکت برخورد کرد که بعد جای میکنه بیه جای میکنه من شهر هته. این جواب تمام گرفت. این جواب داد، جواب داد، جواب اینه. شما هم نمیخواستی؟
نه دیگه. با اگه
خب پس من جواب بدم دیگه، خدا خیرت بده، پس من گوش بدی.
بله
بفهم. میگه جواب نمیدی. خب چی دارم میگم؟ روزه که نمیخونم دارم حرف میزنم. تفره و 40 سال این حرفا رو شنیدیم. خب این که این حرف این که باب گفتگو منصد دیگه، یعنی چی؟ خب من 40 سال این حرفا رو شنیدم، بعد چی من اینجا نشستم؟ شما الان مسئلت اینه که آقا چند تا مسئله است. یکی اینه که یه ذهنیتی نسبت به اسلام داری، یکی هم یه ذهنیتی نسبت به حاکمیت داری، یکی هم اینکه یه ذهنیت سومی داری، اونم اینکه تطبیق ندارین دو تا با هم. دیدی سوال تو تحلیل کردم؟ سوالت اینه. دو ساعت میتونم چیز دیگری جواب بدم. سوالت اینه. خب حالا من میخوام همینو تحلیل کنم ببینم ذهنیتت نسبت به اسلام چقدر واقعیه، ذهنیتت نسبت به حاکمیت چقدر واقعیه، ذهنیتت نسبت به عدم تطابق این دو تا چقدر واقعیه. این میشه جواب من. تفره دارم میرم یا نمیرم؟
یخت واقعیت نظر شما هست یا نظر ما هست؟
ببین هر کدوم از اینا باب گفتگوه. هر کدوم از اینا پیشفرض هایی داره. میگه چرا میری سراغ؟ میگه من مدام جواب جوابم، چرا پیشفرض میگی؟ مگه من میتونم جواب بدم که پیشفرض من توش نباشه؟ مگه میشه چیزی بگم که مقدمه ای توش نباشه؟ مگه میشه یه چیزی تکیه به بدیهیاتی نداشته باشه من بخوام تحلیل کنم؟ مگه میشه تو چیزی بگی که تکیه بدیهیات برات نداره؟ مگه میشه آدم حرفی بزنه پیشفرض نداشته باشه؟ مسائل ما تو پیشفرضام حل میشه. یعنی جواب نمیشه همیشه که این میگه خوبه اون میگه بده، این به اون مطلق میده، اینا عمامونو پرت میکنه، اینا به اون فوش میده، همین میشه، خوشحالم میشیم. پیشفرضهایی داریم. شما میگی آقا کسی معصوم نیست، نباید بهش که اعتماد کرد، این پیشفرض باید تحلیل بشه. جواب میخوای؟ جواب من اینه که پیشفرضت غلطه. تموم شد. اگه یه کلمه جواب میخوای، پیشفرضت غلطه. برای اینکه شما اساسا تو زندگی با 1001 نفر برخورد داری و به همه اعتماد میکنی و هیچ کدوم معصوم نیستن. مغالطه در اینجا صورت میگیره. مگه قراره هر کی معصوم نیست بهش اعتماد نکرد؟ و اگه هر کی بهش اعتماد میشه معصوم بشه؟ این یکی از پیشفرضای غلطه. سوالت غلطه چون پیشفرضت غلطه. جواب من اینه دیگه، باید گوش بدی.
نه خب آخه نه
کار پیش نمیره.
آخه نه 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 اجازه بدید. آقا اجازه شما خیلی گوش دادید.
خیلی گوش دادید.
من این به این اعتماد دارم، رفیق منه، دو بار ازش یه کار بد دیدم صفحه سوم اعتماد نمیکنم. عقل من اینو میگه. ولی الان ما چاره ای نداریم. ولی یه عده یه قشری از جامعه هستن دارن با این اعتماد 40 سال داره اعتماد میکنه بالاخره درست میشه، بالاخره
یه درخواست بکنم
ازت. درستم نشد.
یه درخواست بکنم.
و فقط اسم اسلام خراب شد.
یه جوونه پر انرژی اختبراق سرحال هستی الحمدلله. من اینی که میگم مبالغه و هندونه زیر بغل نیست. خوشحالم از اینکه اینجا نشسته ما گفتگو میکنیم.
ما هم خوشحالم.
و خوشحالم از اینکه انقدر ادب و تواضع و معرفت و صفا داشتید پاشو من اینجا تو جلسه نشستم. میدونم برای شماها کسرشن بود اینجا تو جلسه بودین. تعارف که نداری؟
من به شخصه نه.
بعضیا بخواد بیاد بشینه جلسه یا آخوندی فلان حرف بزنم که اکثریت قریب به اتفاق هم که همراه آخونده باشن. حضور تو این جلسه خیلی مردونگی میخواد، خیلی مردی. معلوم شد خیلی از حرفایی که میزنه مطمئنی به حرفایی که داری میزنی. اینا همش پوانه برای تو، ولی باید با هم گفته بکنی. این دوتاش با همه درست شد؟ یه نیم ساعتی هم آخر جلسه گذاشتیم. درخواست هم اینه، بنده چطور سکوت کردم هرچی گفتی؟ بنویس مطالبتو، هم حرفای منو یه یاد داشته باش، هم چیزی که به ذهنت میرسه. نیم ساعت آخر رو میذاری برای همین کار. خوبه؟ دیگه حرف تو حرف نیاد دیگه، چون تموم نمیشه. روند بحث رو بذاری من پیش برم. پیشفرضهای تو این مباحث هست. اصل پیشفرضها که میخواستم وارد بشم که اصلا لپتاپ گذاشتم برای اینکه وارد اون بحث بشم. برای اصل این قضیه و قبل اینکه شما سوال طرح کنی میدونستم پیشفرضی که تو بحثمون مطرح میشه همینه. اصل بحث حاکمیت میخواستم وارد اون بحث بشم. اصلا اسلام چیه؟ آقا میگه اونا کلیات 40 ساله داریم میگیم. خب ما مشکلیم تو همون کلیاته، کلیاتو خوب نفهمیدیم، کلیات هم خوب نگفتن بهمون، تعارف نداریم. مگه هرچی کلی گفتن، مگه هرچی کلیه بده؟ هر سو اصلا میگن آقا تو منطق میخوام منطقی بحث بکنم، همه داده ما منطقی بحث میکنیم. بحث منطقی یعنی چی؟ میگن منتج بودن قیاس چند تا شرط میخواد. آیه شاد با فنجان نشسته ارشد فلسفه است. یکی از شروط منتج بودن قیاس چی آقا؟ کلیت کبرا. منطقی اگه میخواد بحث بکنم، منطق ارسطویی. من در آخر یه مقدار فلسفه و منطقی نام درس دادم اگه اشکال نداشته باشه. کلیت کبرا، هر نتیجه ای دوتا مقدمه داره، اگه تفره نرم انشالله، یه صغرا داره یه کبرا داره. اون کبرا باید کلی باشه. شما میگی زید انسان است، هر انسانی میمیرد پس زید میمیرد. زید به معنای یک فرده. اکبر عالم است، هر عالمی مثلا دانش نسبت به فلان داره، مثلا هر چی دیگه چیزی درست میکنه. پس فلان، صغرا، کبرا، نتیجه. اگه قراره یک قیاسی مقدمه، دوتا مقدمه به نتیجه ما رو برسونه، شما اولا باید کبرا داشته باشی. هیچ قیاس جدا از کبرا ما نداره. یعنی هر کی هر چی میگه، هر جمله میگه یه کبرا توشه. شما هزار تا جمله اینجا گفتی، همه اینا یه کبرا داره و اون کبرا هم باید کلیت داشته باشه. شما کبراهایی گفتی که همه حرفت به اون برمیگرده. من رو میخوام دست بزنم که به اون دست از جوابم بده. خب چی جواب بدم الان؟ بازی داریم در میاریم، میخوام حرف بزنیم با هم. شما میگی آقا زید انسان است، هر انسان میمیرد. بعد میگی که نتیجه چیه؟ پس زید میمیرد. بعد سوال میپرسی آقا زید میمیرد؟ میگم آخه من بعد در مورد کبرا سوال کنم. آقا 40 سال ما این کبراها رو شنیدیم، جواب منو بده. آیا زید میمیرد یا نه؟ جواب تو هم کبراته. جوابته. 40 سال شنیدی. اینم خودش البته مغالطه است. 40 سال شنیدی. ولی کار با اون نداره. 40 سال اینا رو نشنیدیم اتفاقا. مشکل ما همیناست. ما همه ی حرفامون مبتنی بر یه کبرایی است. هر حرفی که میزنیم چه بدونیم چه ندونیم، یه اصل مسلمی توش نهفته است. اینو اسمشو میذارم پیشفرض. یه کبرایی داره. یکی از اون کبرایی که تو حرفت بود این بود. من حرفت میگم، با سیمانه صحبت میکنم، بنده همسن شما طلبه بودم تقریبا. دقت میکنین؟ یعنی رو حساب رفاقته که اینجور میگم، وگرنه میخوام خیلی تو فضای چیز نره دیگه، احترامای الکی و کلی و اینا. سیمانه با هم صحبت کنم. ببین شما میگی که آقا هیچکی معصوم نیست. خب یکی از ارکان مطلب شما همینه. این حاکمیت به اسم اسلام دست افرادی سپردیم که معصوم نیستن، که جای معصوم نشستن، که به جای معصوم هم دارن حکم میدن، که آخرم به اسم معصوم تموم میشه. درسته؟ این اصل حرفه. چند تا کبرا تو این حرفه؟ اینا باید بررسی بشه. اگه میخوام گفتگو کنیم، اگه میخوام دعوا کنیم که راه دیگه دیگه گفتگوش اینه. ما واقعا چقدر یگانگی قائلیم بین اعتماد کردن و معصومیت؟ یکی پیش‌فرض است. و اصلا اساساً اینجا الان بحث فرعی تو این بحث ما معصوم بودن نبودن ها، یعنی اصلا ربطی به بحث ما نداره اینجا، چون مطرح شده دارم میگم. هیچ الان این مسئله رو حل بکنم هیچ به بحث اون کمک نمیکنه که حالا معصوم کسی هست نیست. ولی میخوام یه نمونه نشون بدم به عنوان اینکه چقدر پیش‌فرض دخالت داره تو رسیدن به جواب ها. ما خیلی ها به اون گفتن که آقا مثلا چرا در مورد فلان مسئله نمیگی، چرا اینو نمیگی، چرا اونو نمیگی. اون بحثای آنسوی مرگ که مطرح شد، حالا بعضی از رفقا نمیشناسن، مشکلی هم نیست نشناسن، خوبم بهترم از که نشناسن. آقا گفتن قبل جلسه یه معرفی از خود داشت، معرفی نداری، حرفا رو گوش میدن یا میبینن با عقلشون تناسب داره، خوششون میاد و میپذیرن، تناسب نداره بدشون میاد. ما که نمیخوام برای خود نوشابه باز کنیم. به هر حال این بحثای آنسوی مرگ خیلی اتفاقات رقم زد. به ما گفتن که همون ایام پیامی اومد که چندین نفر از خانومایی که تو تهران اهل فحشا بودن باشن در این بحثا ترک کردن، و اون کسی که پیام داده بود میگفت که من اینها رو میشناسم و اینها رو دچار مشکل اقتصادی شده، درآمدی نداره، فقط با شنیدن بحثا اونسوی من. یا تو رفتی به من نداریم لطف خدا بود. بنده اونجا یک کلمه هم در زنا و حرفا هم صحبت نکرده بودم. مطالبی طرف شنیده، حتی اونجا مثلا شاید در مورد نماز هم صحبت نکردم، در مورد هیچ چیز، خیلی چیزا صحبت نکردم، یه چیزایی شنیده، همه پیش‌فرضاش ریخته به هم. پیش‌فرضاش که عوض شده خیلی از مسائلش حل شد. به کررات داشتیم شاید بگم 10,000 تا پیام اگه اغراق نباشه، که گفتن ما بسیاری از سوالات زندگیمون رو جواب گرفتیم اون بحثا، بسیار از مسائلمون حل شد. میخوام تو اون نقطه با هم صحبت بکنیم که اگه اونا حل بشه خیلی مسائل حل میشه، و اگه شما تونستید اونجا نظر منو عوض کنیم منم خیلی از حرفام میشه حرفای شما. ما اختلافاتمون اونجاست عمدتاً، ولی با این حرفا حل نمیشه. من باید روایت بیارم آقا اگه حکم سرقته مثلا باید باش برخورد کرد، با حجاب باید برخورد کرد. این روایت الان جاش نیست، برای اینکه ما الان در اصل حکومت با هم همدل نیستیم. اونا رو که همدل شدیم بعد یه شبهه علمی میشه. من و شما طلبه، با هزار تا طلبه ما اصلا یه وقتی تو حوزه در مشهد همین بحث این طلبه مطرح شد. بین طلبه دوستانی که شاگردای ما بودن، درس ما بودن، دو گروه شدن، مناظره گذاشتن، کسایی که موافق بودن با حجاب اجباری، کسایی که مخالف بودن. ولی هیچ کدومشون حرفاشون ربطی به حاکمیت جمهوری اسلامی نداشت. به عنوان اینکه حاکمیت چیکار باید کرد و به حاکمیت باید چه راهنمایی و راهنمودی بدیم داشتن بحثو مطرح می‌کردن. اونجا بحث علمی می‌کنیم، میاریم آیه روایت با فرایند خودش که آیا این اینجوره یا اونجوره. الان بحث ما این نیست که من می‌خوام اینو جواب بدم. من اینو جواب بدم مسئله شما حل نمیشه. برای اینکه شما تو ذهنت اینه که این حاکمیت با اسلام ربط نداره. حالا اینو یه جوری گفتی، حالا یه چیزام درست کردی. تو که حالا یه چیز سرهم کردی. اینکه چی؟ مسئله ما حل نشد. این اسلام واقعی نیست. بعد من بعد از شما سوال کنم که خب از اسلام واقعی چیه؟ بعد همینجوری تحلیل کنیم اگه میخوایم به گفتگویی که جواب داشته باشه برسیم. شما جمله به جمله بگی بعد با هم تحلیل کنیم اسلام واقعی یعنی چی؟ البته اینا بحثاییست که حوصله سر میاره ها، حوصله سر میاره. یعنی هی بعد بریم تو بحثایی، بعد بریم نمیده خود خدا، نمیده خود قرآن. یه خاطره دیگه براتون بگم، این جالبه. حالا ببخشید خسته میشه، حوصله‌تون سر میره دیگه. خاطره رو میگم که بحث داغ بشه. میدونم بعدش دو کامیون سنگ میاد بعد این مطلب.
شما با برادر مایی.
خدا حفظت کنیم شما. عزیز مایی. خدا حفظت کنیم. ما یه دانشجویی داشتیم. خیلی سال پیش. کرج. این پامنبری ما بود. خیلی هم علاقه داشت به ما. بعد رفت دانشگاه و اصفهان از دانشجوی نخبه هم. فضای فکری و سیاسی و اوناش عوض شد. تو قضای 88 بعد اون قضای اونها هم گره دید. داشتم کامپیوتر بود، من لپتاپ کوچیک‌تری داشتم، این خراب شده بود، داستان مفصله. بعد بهش گفتم آقا همدیگر ببینیم من لپتاپ بدم درست کنیم. بک‌گراند لپتاپ عکس رهبری بود تو حرم امام رضا که بالا تصویر گنبد بود، پایین نشون بود. باز که کرد عصبانی شد، این چیه؟ مثلا شما بعید بود آقا فلان. گفتم با پایینی مشکلی یا بالایی؟ یعنی امام رضا یا ایشون. گفت با پایینی رابطه بالایی نداره که، با پایینی مشکل. بعد گفت بشین ما هم صحبت کنیم. سه شبانه روز، حالا غیر از بساتاش که میرفتیم برای ناهار و شام و اینها، ما نشستیم ما گفته بود کرد. بحث خیلی جالب شد، خیلی جالب. چند نفر بودن اومدن، اونا هم جدی و پیگیر بودن، هی می اومدن. جالب هم بود که وقت نماز هم میشد باید میسید ما جلو باید میسید اونا اقتدام گرد نماز میخونه. یعنی خیلی فضای صمیمانه بود، با اینکه اصلا قبول نداشتن. اول بهش گفتم دوست داری با هم در مورد خدا صحبت کنیم؟ گفت ما در مورد خدا حرف نداریم. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفت ما با خامنه ای مشکل داریم، ما با لطفق مشکل داریم، ما با حاکمیت مشکل داریم. تازه اونا مشکل داشتن، شما مشکل هم به اون شکل اونا نداشت، چون اونا بازداشت 88 اینا بودن، از اینجوری داشتن با تون خورده بوده. شما اعتبار خوردی به ناحق. عرض کنم خدمتت که بودین 88. بعد شروع کردیم به صحبت. گفت آقا ما در مورد خدا هیچ حرفی نداریم. نشستم در مورد خدا صحبت کردم. گفتم خدا ولایت داره یعنی چی؟ من در مورد ولایت فقیه بحثم بودم، در مورد ولایت خدا با هم صحبت کردم. سرتون رو درد نیارم، تهش رو بهتون بگم که از اینجا وارد دعوا بشیم. میخوام دعوا کنیم، اشکالی نداره. آقا در مورد خدا با هم صحبت کردیم. مکانیزم هدایتگری خدا نسبت به انسان رسید به وحی پیامبر. یادم نمیره این صحنه، این داستان رو به کرات گفتم جای مختلف. شاید خیلی که بحثای ما شنیدن اینو شنیده باشن. این صحنه یادم نمیاد، ما با هم نماز جماعت میخوندیم. بعد یکی از نمازا که ما میشستیم بحث رسید به پیغمبر، رسید به مکانیزم وحی که فقط این باب ارتباطی ما با خدا و اون نظامی که قرار ما رو هدایت بکنه از کانال پیغمبره. به این نقطه که رسیدیم که پیامبر و شاخصه های پیامبر، این یهو صفر فرستاد گفت من قبول ندارم. بعد گفتم یعنی چی؟ گفت نه، همه هم میتونیم وحی رو دریافت کنیم، همه هم میتونیم بفهمیم، همه هر کی در یه حدی میفهم. گفتم وحی قرآن؟ گفت نه، اینجوری که هم فکر میکنم نه، من قبول ندارم. رفیقی سر بشونش آروم در گوشش گفت قرآن و پیغمبری که قبول داریم. اینم هارون گفت قبول کنی خامنه‌ای هم توش در میاد. کفتونم طلبم باشه برای بعد. بهش گفتم من نمیخواستم اینو بهت بگم، میخواستم بهت بفهمونم تو مسئله در مورد خود پیغمبره. بعد گفت راست میگی، به من کتاب معرفی کن، من با پیغمبر داشته باشم. این خیلی اتفاق بزرگی برای اون آدم بود، چون تا قبلش تو جهل مرکب بود، فکر میکرد با پیغمبر مشکل نداره، با خامنه‌ای مشکل داره. خودش فهمید با پیغمبر مشکل داره، خودش اقرار کرد، دید این پیغمبری که بخواد اینجوری براش تعریف بشه نمیتونه قبول کنه. پیغمبر تا رو خودش برای خودش ساخته. عمیق‌تر که میشد بحث که من خیلی اونجا مانور ندادم، میرسید به اینکه خداش هم خودش برای خودش ساخته، در واقع اون خدا اصلا خدا نیست. همه بحث ما به توحید برمیگرده. همه اینا که در مورد اسلام داریم میگیم که آقا این اسلام نیست اون فلانه، بنده با خیلی حرفای شما موافقم. اینی که الان تو مملکت ما داره اجرا میشه اسلام نیست. اینی که حاکمیت داره پیاده میکنه بسیارش اسلام نیست. حاکمیت توی ابعادی به اسلام آسیب زده. مجریان اسلام، ما طلبه ها، ما آخونده، ما تو جمع خودمونی که میشینیم بعضی وقتا ده ها ساعت میشینیم در نقد طلبه و آخوند و روحانیت و ماجراهایی که خودمون دیدیم از این قضایا برای همدیگه تعریف میکنیم و هی افسوس میکنیم و هی اعصابمون خرد میشه. ولی تهش جنبندی اینا این نیست که نتایج مشترک با شما نمیرسیم خیلی وقتا. چرا این قضیه اینجوری میشه؟ چرا ما خیلی از حرفمون با هم مشترکه ولی نتایج مشترک نیست؟ برای اینکه ما تفاوتمون با هم دیگه توی نگاهمون به اسلامه، تو تعریفمون از اسلامه، تو تعریفمون از حاکمیت. اگه دوست داشته باشید، حوصله داشته باشید با هم دیگه گفتگو کنیم، ولی از اونجا شروع کنیم. با حوصله میخواد، حوصله‌شو دارید؟ چون الان زمانه اینترنت و سرعت حوصله گفتگو و عمق نیست. همه چی یه جمله ایه، یکی اگه گفتم یکی جواب بده، یه توییت انداختم یه ریپلای میخواد، تموم. نه این نیست، این توییتت کبرا داره، پیشفرض داره. اون پیشفرضت شکافته بشه 10 تا پیشفرض داره، هر پیشفرضی 10 تا پیشفرض داره. اونایی که دوست دارن ما این شکلی گفتگو بکنیم، ما خدمتشون هست. اگه میگید نه آقا یه جمله گفتم یه جمله جواب بده، من نمیتونم این جلسه رو بذارم برای اینکه همین سوالا رو جواب ابتدایی سرهمی در حد حل شدن راه افتادن این جلسه بدم، بعد با هم گفتگو مفصل کنیم، یا از اول وارد بشم گفتگو مفصل عمیق از ریشه با هم داشته باشیم. شما به من یه جواب بدیم اون چیکار کنیم. رفقا بگن، این رفقا چون صاحب جلسه اینا جا حوصله میخواد. نگید آقا 40 ساله شنیدیم خسته شدیم اینا همه رو گفتن فلان، ما مشکلمون تو اینا نیست.
نه نه ما پا منبر گذاشتیم، 40 سال از دین شنیدن خسته نمیشیم. ما اصلا من تشنه آگاهی هم، من پای درس استادم میشینم، ولی اون بحثی که داشتیم
جایم
راضی چیز
دیگه
ای
بود.
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم. ساعت 7 جلسه شروع شد حاج آقا مهدی، تا ساعت 7:30 یه سری مقدمات چیدن و دعا خوندن، بعد 7:30 تا 7:45 شما مقدمه چیدی؟
نه
نه 7:30
تقریبا، دقیقا من ساعت دارم میگم 7:30 تا 7:45 حاج آقا شروع کردن مقدمه چیدن، بعد ایشون 5 دقیقه سوال کردن. شما تا الان فکر کنم جوابی به سوالات ایشون هیچ کدوم ندادین اصلا. من حالا خیلی موافقم قسمت اولشو حداقل بدونم که در مورد حجاب که ایشون فهمیدن برای دزدی خوش مستقیم داریم، در مورد حجاب حداقل ما رو قانع کنید. بعد شما الان دو تا مثال آوردین به صورت خیلی حرفه‌ای، مخالفت با پیامبر، دقیقا مخالفت با رهبری و دقیقا گذاشتین کنار مخالفت با پیامبر، دقیقا اینو تو ذهن ما آوردین با یه مثال که دیگه ما بدونیم که این اینا در یه راست هستن و ما به هیچ وجه حقی نداریم با رهبری مخالفت کنیم.
حاج آقا اون دانشجوه گفته،
خب نه حاج آقا نه، خب بالاخره حاج آقا این مثلا رو مطرح کردن که اینو به ما بقبولونن که آقا این همچین چیزیه.
نه من گفتم که دوتا تریلی سنگ همون بگیرم، یعنی فرن یه نصف تریلی شما.
حالا هم دقیقا که بتونیم قسمت اول چند تا دلیل بیاریم برمود حجاب و اینا، بحث و ریشه ادامه بدین چشم. خیلی ممنون میشه. و اون مثالتون هم حالا دیگه
نمیدونم، نه اونو که اصلا گفتم برای اینکه چالش شروع بشه شما.
خیلی ممنون،
خدا حفظتون کنه. خانوما اگه مطلبی دارن جان
درش نمیتونستم
بچه داره حاجه ها شروع کرده بودن میکروفون بشون
خانوم
ها چشم خانوم ها کسی مطلبی داشت.
بله من میخواستم بگم اگه ریشه قراره این هفته هر بار شما بیاییم و جواب بدید، اگه ریشه این مدرسه ها ادامه بدید بکنم حجاب توش حل بشه، ما حداقل یه چیز درست حسابی یاد بگیریم خودمون که هیچی حالی نیست. من خودم دارم میگم برای 4 نفر دیگه باید دلقه جواب ببریم. من خودم برای 5 نفر اینجا
سلامت بشین
میشنم درست حسابی
بارمون میشنم. خب اگه مطلب دیگه من یه جواب ابتدایی بدم. ببینید به این سوال ابتداییتون یه جواب ابتدایی بدم که این مسئله فعلا حل بشه. حل که نمیشه قطعا. بیشتر دوستان ببینید فکر می‌کنم دوستان موضع ما رو بشنون و حالا شاید بعدش استدلال ما برای موضع. ببینید موضع ما چیه؟ موضع ما اینه که حکومت اسلامی عهده داره اجرای قوانین اسلام. قوانین اسلامی هم دسته‌بندی داره. ما قوانین حقوقی داریم، قوانین جزایی داریم، قوانین قضایی داریم، قوانین اجتماعی داریم، قوانین فردی داریم، قوانین پیشگیرانه داریم و همینطور دسته‌بندی‌های مختلفی که برای قوانین هست توی علم حقوق و شعب مختلف علم حقوق هم بحث میشه. حقوق بین الملل داریم، حقوق کیفری جزایی. قوانین اسلام مختلف. حاکمیت اسلام یعنی حاکمیت قوانین اسلام لااقل در سطح سیاسی و اجتماعی، یعنی حکومت باید عهده‌دار این باشه که بنای این ادارش به این باشه که ببینه نگاه کنه اسلام چی میگه، باید برای هر مسئله‌ای پاسخی داشته باشه خصوصا در حوزه روابط اجتماعی. اینجا میدونم که ذهنتون پر از سواله. یعنی مثلا من میگم آقا با اختلاس برخورد بشه، بعد بگی آقا برخورد نمیشه اصلا، مثلا همینه چرا برخورد نمیکنه. بعد حوصله کنیم فقط همین تیکه اولش بذارید من بگم. ما اگر مثلا پرسیدن آقا با اختلاس بچه برخوردی کرد، باید جوابی که میدیم اسلامی بشه. اگه پرسیدن با دوز چه برخوردی کرد، باید جواب اسلامی بدیم. جواب اسلامی یعنی بر اساس منابع اسلامی، بر اساس قرآن، بر اساس روایات. بعد اگر ما پرسیدن در پوشش چه قانونی باید وضع کرد، باید بگیم آنچه که اسلام گفت. بعد از اون پرسن اسلام در پوشش چه قانونی داده، آیاتی رو میخونیم، از سوره مبارکه احزاب، از سوره مبارکه نور دستور داده، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن و دستور بده به همسران دخترانت و زنهای جامعه اسلامی پوشششون این شکلی باشه. خب ما زمان پیغمبر نمیدیدیم که آقا به حجاب گیر بدن. ببینید ما الان این مسئلمون نیست، چون خیلی وقتا چالشی توی دوره‌های نبوده. زمان پیغمبر چالش نبود، زمان امیرالمومنین بود. زمان امیرالمومنین مثلا ما زمان پیغمبر اصلا جنگ با مسلمین نداشت. نمیشه گفت آقا شما برای چی با مسلمین جو برخورد می‌کنید، کجا پیغمبر با مسلمین جنگید؟ خب اینکه پیغمبر واقعا با مسلمین نجنگید، پیغمبر فقط با کفار جنگید، امیرالمومنین با مسلمین جنگید. اینکه الان زمان پیغمبر رخ نداده که دلیل نمیشه که ما نتونیم جوابی بدیم در مورد یک مسئله. ما باید بگیم آقا وظیفه حاکمیت اجرای اون قانونی است که اسلام لحاظ کرد. اسلام در مورد پوشش قانون داره، تعیین حد داره. باید قانونی که ما قراره تو جامعه پیاده بکنیم برای حد تعیین پوشش، چون میدونید همه دنیا تعیین پوشش یه حدی داره، ولی اون حد رو کی و رو چه حسابی میذاره بس، اینا میشه مباحث فلسفه حقوق. اینکه میگم بحثا ابعاد داره، من که تو هر کدوم اینا باید بشه مفصل صحبت بکنیم، جواب داره. اینی که میگم بخواد اینکه جواب داریم داریم اینجور میگیم، نه چون جواب نداریم. اینا من که جواب داریم که میگیم بیا بشین چند ساعت بحث بکن، جواب نشه چون یه چیزی میگیم کله پا میشه میری سر هم میشه مطلب. جواب هست که ما بیشه بشین با هم صحبت بکنیم. تو فلسفه حقوق ما بحث داریم اسم فلسفه فرهنگ، فلسفه اعتباریات. بنده مفصل در مورد این صحبت کردم و دارم میکنم چندین جلسه، چند سال جاهای مختلف مفصل چندین جلسه، شاید 30-40 جلسه دانشگاه فردوسی بودم در این صحبت کردم. اعتباریات و بازخورده عجیبی از دانشجوها میگرفتی که میگفتن اصلا مسئله اون حل شد. بنده در مورد مسئله حاکمیت یه وقتی توی یکی از دانشگاه‌های نخبگانی مازندران 5 جلسه صحبت کردم که رفقا دارن کار میکنن کتاب بشه. یکی از جلساتش همین بحث بود، گفتن آقا این طیف اپوزیسیون این دانشگاه با اون مطالب اصلا بحثش عوض شد. یعنی اصلا گفتن این مسئله اگه از این نقطه بخواد شروع بشه که دیگه حرفی بعدش نمونه برام. برمیگره بحث نظام اعتباریات. نظام اعتباری بحث مفصل است. الان وقتش نیست که اونجا بود. که اساسا قانونگذار کیه؟ رو چه حسابی بر قانونگذاری کرد؟ کی تعیین قانون میکنه؟ قانون بازگشتش به مصلحت و مفسده است. کی تعیین مصلحت میکنه؟ کی تشخیص مصلحت میده؟ در غرب میگن مردم، عموم مردم. این میشه مبنای دموکراسی، مبنای لیبرالیسم. مبناش چیه؟ مبناش اومانیستیه. مبناش چیه؟ مبناش سکولاریستیه. اگه اینا رو تفره نمیدونید، اینا جواب هاییست تو این بحث. ما مبنامون چیه؟ ما مبنامون قرآنیه، مبنامون وحیه. برای پوشش حدی باید تعیین کرد. اون حدی که به عنوان قانون باید و نباید تعیین میکنیم باید قرآن گفته بشه. قرآن از عجایب اینه که تو این مسئله با جزئیات ورود کرده. از معدود مسائلیه که قرآن، مثلا این قرآن نمیده نماز، نمیده خیلی از مسائلش ورود پیدا نکرد. گفته علی مسلم، حتی نگفته نماز مثلا صبح چند رکعه، نماز ظهر چند رکعه. هزار یک مسئله ما داریم، هیچ چیز نماز مهمتر نیست. نماز مهمتر یا حجاب؟ خودش نمیده نماز اینجور نگفته، در مورد حجاب با جزئیات گفته. تک تک گروه هایی که مهارمند و اسم آورده، الا لب و اولته هنه، آبا اب و اولته هنه، دسته دسته اینا رو جدا کرده. تعیین پوشش رو با جزئیات گفته، پاشو نکوبه، لا یضربن به ارجله هنه لیعلم ما یخفین من زینته هنه، وجه و کفین لا یبدین الا ما ظهر منها. با جزئیات بحث پوشش رو گفته. بله در مسیر بازدارندگی و عقوبت قرآن چیزی تعیین نکرد. در مورد سرقت تعیین کرده، در مورد حجاب تعیین نکرد. اصطلاحا ما تعبیر میکنیم به حد و تعذیر. بنده در صبح در قم برای نخبگان جامعه المصطفی، طلبایی که از خارج اومدن، همینا رو دارم درس میدم. بحث قصاص، حد، تعذیر. یه حد داریم یه تعذیر داریم. حد اونیه که عقوبتی است که دین تعیین کرد. آقا دزدی کنه دستش قطع میشه. بسیاری از جرائم رو ما داریم که دین براش حدی تعیین نکرده. که الان بخوام بگم وارد بحث دیگری میشه، هم به شبهه میفتید هم بحث از دست در میره. که خیلی از موارد واضحی که شما میدونید حتما باید عقوبت داشته باشه دین تعیین نکرده، گذاشته برای تعذیر. مثلا اگه کسی باباش رو بزنه حکمش چیه؟ کسی دست رو باباش بلند کنه. اگه کبود بکنه که دیهش مشخصه. اگه یه جوری نباشه که کبود بکنه، کسی باباش فحش بده، این حکم چیه؟ اینجا میگن که ما حد نداریم. چی داریم؟ تعذیر داریم. یعنی یک عقوبت مشخص در دین نداریم. همه میدونن بده، همه میدونن بعد تنبیهش کرد، تنبیهشو حاکم انجام میده هر جایی به فراخورش. این میگن تعذیر. شلاق براش تعیین نکرده، یه دونه بخوره، 5 تا بخوره، 10 تا بخوره، تنبیه میکنن. ولی یه وقت بچه بزرگ کوچیک توهینه خیلی شدیده سبک فرم. در مورد مسئله پوشش قرآن حد به ما گفته. تو جامعه پوششی که باید رعایت بشه اینه. زمان پیغمبر این مسئله مطرح نبود، برای اینکه کسی از این حد تخطی نمیکنه. بعض نکات جالبش اینه که اصلا نصف حجاب رو داشتن، متناسب با اون نصفی که داشتن خدا حکم حجاب رو به اینا گفته. که این یودنی لطافت آیه رو اگه دقت کنید، یودنین علیهن من جلابی بهن، اصلا آیه رو میگه به اینا بگو جلبابشون یکم بکشن پایین، به خانم‌ها بگو مغنه رو بدن پایین، روی سینه رو بپوشونن. خب یعنی چی؟ داشتن، نصف حجابو داشتن. نکته جالب ترش چیه؟ خدا نگفت نصفشو که دارن دیگه بقیش چیکار داری مردم بذار کار کنن دیگه. من چی من به تو قرآن نمیدونم مسئله مونده، حالا دزدان نمیدونم، من میام دو تا آیه 10 تا آیه بشینم توضیح بدم این مغنه‌اشو بده پایین. اون مسئله مردمه که مغنه‌اشو بده پایین، چیزی حل میشه این مقنعش؟ من قرآن بنویسم بعد به مردم بگم هی بشین و قرآن بخونین، وحی و جبرئیل بفرستم این همه خرج، جبرئیل از اون بالا تا بخواد بیاد پایین راه بیفته بعد به پیغمبر این هم آدم میشن بنویسن کاتب وحی؟ این هم حافظ قرآن، حافظ قرآن بعد بخوای بعد هر حافظی بعد به آیه برسه حفظ کنه خدا ولکو. مثلا تو واقعا مسئله اینه، شما اخونده واقعا درکتون همینه؟ یدنین علیه نمی جلابی جلباب هم داره ها، یدنین علیه نمی جلابی به هنم، یکمی بانتو یکمی مغنه رو بده پایین. عجب خدایی به چی چیزایی گیر نمیخواد هم یه چی بیا وجب میره جهنم خدا. این همه دنگ و فنگ رو انداختی برای همین؟ یه مسئله مهمتر رو مطرح کن، خب با پیغمبر صحبت کن، چیزایی دیگر رو بگو. به مسئله کشکی که نمیشه تحلیل کرد که مثلا یه چیزی اگه یه مهمتری، بعد اولا این مهمتره کی تشخیص میده که مثلا اختلاس مهمتری یا حجاب؟ معمولا هم میگیم اختلاس. خب این دوره به چی برمیگرده؟ به پیشفرضی، به پیشفرضی برمیگرده. باید بشینیم ببینید همه اینها ما میخوایم قرآن اومده ما عاقل بشیم. این حرف جسارت نیست، حرف خود قرآن، لعلکم تعقلون. قرآن فرستادم عاقل بشید، فکر کنید، لعلهم یتفکرون، فکر کنید، تعقل کنید، تو هر مسئله برهان داشته باشید، استدلال داشته باشید، جواب داشته باشید، حرف داشته باشید. این اونیه که قرآن از ما میخواد، عاقل بشید. عاقل بشید یعنی میگه اگه این رو میگی اثبات کن. برای چی؟ نه چون هیجانم خوشم میاد، چون وقتی میگیم همه کف میزنن. من اگه بگم اختلاس مهمتره یا بی حجابی یا همه کف میزنن، خب الان به کجا بنده یم؟ بعد مطالب زو ابعاد، کدوم اختلاس، کدوم بی حجابی؟ اصلا تعریفت از اختلاس چیه؟ اختلاس کی؟ اختلاس کجا؟ اختلاس به چه نحوی؟ همون جور بی حجابی کی؟ کجا؟ به چه نحوی؟ یه روایت براتون آماده کردم بخونم، خیلی این روایت قشنگ، اجازه میدین یکم تفره برم روایت بخونم؟ خب اینو باید چون اپش رفته باید بازش کنم.
شاید با
یه صلوات، آره یه صلوات میخوام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.